گلی نارنجی نوشتم. از من به شما راضیم و ترسیده کمی. رفتم کمک به یاد دیالمه. ساعت رو نگاه کردم 15:07 بود و یادم نمی اومد امروز 13 یا 14 نوشتم 13 دی احتمالاً.
یه خانم میانسال بود، وقتی که من رسیدم بالای سرش خب ایشون به پهلو افتاده بود، دیدم چادرش رو داره میکشه روی سر و صورتش و روی بدنش. برام خیلی این صحنه، یعنی خیلی این صحنه که توی این حالت توی این وضعیت دنبال این بود که مثلا بدنش پیدا نباشه یا حتی صورتش رو کسی نبینه، در حالی که پهلوشون آسیب دیده بود.
اونجا خیلی آشفته شدم و چیزم گفتم گفتم منم که درسشم خوندم هیچ کاری نمیتونم بکنم.
روایت امروز ما هم از یه انتخاب شروع شد، انتخابی که اولش اتفاقی بود اما در ادامه به یه عشق تبدیل شد.
مهدی شیروانی هستم، مدرس دانشگاه تو بیمارستان بصیر، سوپروایزر ایمنی و کنترل عفونت هم. چهارشنبه روز تولد حضرت زهرا بودن ساعت 2 بود که یک جلسه داشتم در حواری توی جنگل قائم کرمان. جلسه شروع شد و خیلی ترافیک بود و من حدوداً با 10-20 دقیقه تأخیرم رسیدم، چون بودم ماشین رو 1-2 کیلومتری مجبور شدم پارک کنم و این مسیر پر بود از آدم ها و اونم توی کمربندی پارک کردم و این مسیر رو من پیاده رفتم تا به جلسه رسیدم که چند دقیقه نگذشته بود که هنوز جلسه به حالت رسمی تبدیل بشه که یک دفعه صدای انفجار لرزش شیشه ها حتی زمین لرزید. اون لحظه یه بطری آب تو دستم بود، خیلی تشنم بود، تازه رسید به من که آب پخش کنم، همینجور آب رسید تو دست من، زمین لرز و صدای انفجار اومد که من شروع کردم به دویدن. یه خیابون فرعی بود، بعد میرسید به خیابون اصلی، دیدم آدم های مختلفی از این خیابون فرعی به این سمت میدون. همین باعث شد که حدودا متوجه شم کدوم سمت اتفاق افتاده، یعنی هر جا آدم ها داشتن از اونجا دور می شدن من داشتم به همون سمت نزدیک می شد. اون لحظه احساس می کردم می تونم یک کمکی کنم.
هنوز کسی نمی دونست چه اتفاقی افتاده. صدای جیغ و فریاد مردم و آدم هایی که به این طرف و اون طرف می دویدن همه ی کسانی رو که نزدیک محل حادثه بودن نگران کرده بود. اما با این حال آقای شیروانی به سبب مسئولیتی که داشت تصمیم گرفت خودش رو به محل حادثه برسونه.
شروع کردم دویدن و به خیابون اصلی که رسیدم می صحنه های عجیب غریبی دیدم. کل خیابون یک دود گرفته بود، صدای جیغ و داد و ناله های عجیب غریب. و دویدن آدم های مختلف، دختر جوانی که تونتر می تونستن بدون، پیر زن پیر مرده که با عصا داشتن تلاششون رو میکردن، صدای جیغ این مادری خیلی اذیتم کرد که اون باعث شد اون تیک فیلمه من بگیرم. صداها رو من یادم باشه، یه مادری داشت میرفت به سمت گلزار در صورتی که بچهش پشت سرش بود و توی محل انفجار. بعد توی اون لحظه مادره میگفت که حاج قاسم من واسه تو اومدم، بچه‌مو واسه تو آوردم، اگر بچه‌م طوریش بشه شکایت تو رو به امام حسین میبرم. با جیغ و گریه و داد و اون صورتش که هنوز که هنوز جلو چشمامه این رو میگفت. همون لحظه تصمیم گرفتم حالا با میان برهای گوشیم تو هم دویدنه زدم و اون فیلم ضبط شد. و اونجا جیغ میزدم پرستارم پرستارم و تلاش میکردم به اون قسمت انفجار نزدیکتر شدم و نمیگذاشتن.
دیدن این همه صحنه دلخراش کار آسانی نبود. بچه‌هایی که ترسیده بودن یا زخمی شده بودن، مادرایی که به دنبال عزیزشون میگشتن و شهدایی که با چهره آروم اما خون‌آلود روی زمین افتاده بودن، قلب هر بیننده‌ای رو به درد می آورد. اما پرستار بودن بار مسئولیت رو برای آقای شیروانی سنگین تر می کرد.
وقتی رسیدم توی اون صحنه، صحنه رو دیدم که پیر و جوون و زن و بچه مردم کف زمینن و یه قسمت‌هایی از این آسفالت یک پارچه، یه فرش قرمز رنگی از خونه شهیدا بود. شروع کردم جیغ زدن که ممکنه انفجار دوم رخ بده، الان پزشکا اینا همه میان اون سمت خیابون و تا میتونید دور شید از این محل.
فاطمه زینعلی، یکی از پرستاران حاضر در حادثه تروریستی کرمان.
موتور آمبولانس ما حرکت کرد. حرکت کرد موتور 115 به سمت اینکه ببینه انفجار از کجاست و پیجر آمبولانس اعلام کرد انفجار حوالی مسجد. ما اینجا بچه های مستقر در موکب سعی داشتیم ارتباط بگیریم با در واقع ستاد مرکزی و ببینیم که در واقع چه دستوری به ما ابلاغ میشه، آیا ما هم همراه با اورژانس وارد صحنه بشیم، حاضر باشیم یا نه، چه کاری از دست ما برمیاد. منتها به خاطر بس آنتندهی ارتباط شکل نگرفت، ولی وقتی دیدیم نمیتونیم ارتباط بگیریم گفتیم که ما هم با شما میایم و زدیم به دل خطر. حقیقتا یکی از مهمترین فکرهایی که اون لحظه داشتم این بود انفجار تروریستیه، احتمال بیش از 70% و اگر انفجار تروریستی باشه قاعدتا انفجارهای دیگری هم خواهیم داشت. ممکنه که هر لحظه دیگه من نباشم. دفترچم از کولم برداشتم و نوشتم از من به شما. اتوبوس آمبولانس با یک سرعت وحشتناک حرکت میکرد و نمیشد خوب بنویسیم. خودکارم پیدا نمیکردم، با یه ماژیک فسفوری نارنجی نوشتم از من به شما راضیم و ترسیده کمی. رفتم کمک به یاد دیالمه. ساعت رو نگاه کردم 15:07 بود و یادم نمیومد امروز 13 یا 14 نوشتم 13 دی احتمالا. اولین شهیدی که دیدم مردی بود رو به آسمان دراز کشیده، چشم‌های باز و خونی که از پیشونیش جاری شده بود. اولین شهید دیالمه‌وار اونجا بود و ما بقیه پیکر شهدا هنوز یک جایی تپه مانند و تل مانند روی هم افتاده بودند.
آقای شیروانی همینطور که سعی میکرد با گرفتن نبض کسایی که روی زمین افتادن بهشون کمک کنه، چهره ی امدادگری رو دید که چند دقیقه پیش باهاش حرف زده بود. باورش سخت و دردناک بود چون دیگه نفس نمیکشید و شهید شده بود.
همه آدم ها موقع انفجار که چون ضربه خورده بودن به صورت افتاده بودن روی خاک، کسایی بودن همه غالبا به صورت افتاده بودن روی زمین. به صورتشو که برگردوندم از توی خاک، چشمای آدم ها توی اون ثانیه به وسط خیره از گشادی مردم هایی و انگار دارن صورت تو رو نگاه میکنن. یه لحظه که نگاش کردم در جیاد آمد که من موقع رفتن توی جلسه وقتی ایشون رو دیدم پاس همکاری بهش خسته نباشید گفت بودم خانم مکرمه حسینی شهیدی مگردم حسینی. وقتی که دیدمش خیلی حالم بد شد که کمتر از 20 دقیقه نیم ساعت پیش من از کنار ایشون رد شدم، از همون جا رد شدم، بهشون سلام علیک کردم و خسته نباشید گفتم و نبضشون رو که گرفتم میشه گفت دیگه هیچ امیدی نبود. همون لحظه یکی از افراد سمتدار شهر خیلی ناراحت شد و این صحنه رو میدید، یکی از مسئولین آی کمسار نایب رئیس شورای شهر، یه لحظه زدن تو صورت خودشون گفتن که یا حسین یا حسین.
دیدم یا زهرا، یک جمعیتی در یک شعاع تقریبا 50 متر جماعتی روی زمین ریخته بودن. رفتم بالای سرشون، اولین چیزی که چشمم بهشون خورد، دو سه تا از بچهای هلال احمر بود که تقریبا کنار هم مشخص بود، حالا یا دور یک میز بودن، دو سه نفر افتاده بودن. نگاه کردم بهشون، تقریبا تکونی نمیخوردن. دختری بود توی سن 12-13 سال. این بچه از ذهن من پاک نمیشه، سرش ضربه خورده بود، هم حالت موج انفجار داشت. این بچه این یک مرغی رو که سر میبرند بال بال میزنه. فقط چیزی که میتونستم بگم بلند میگفتم یا صاحب زمان و به سر خودم میزنم.
توی هر حادثه‌ای بیشترین کسانی که آسیب میبینن بچه ها هستن. خانم برهانی نژاد، یکی از پرستارهای حاضر در حادثه کرمان، به غیر از اینکه باید زخم مجروحان رو میبست، یک کار سخت دیگه‌ای هم داشت و اون هم آرام کردن بچه هایی بود که ترسیده بودن و مات و مبهوت فقط گریه میکردن.
وقتی که رسیدم به محل انفجار، واقعا صحنه های وحشتناکی و دلخراشی رو دیدم، چیزایی که شاید تصورش برای هر کدوم از ماها خیلی سخت باشه. دو طرف پل آدمایی که افتاده بودن جوی خون، صدای داد و فریاد، صدای جیغ، ناله و آدمایی که عزیزاشون رو صدا می‌زدن و دنبالشون می‌گشتن. شروع کردیم به چک کردن افرادی که تو صحنه افتاده بودن. تو همین کنترل کردن ها و پانسمان کردن ها رو انتقال مریضا به آمبولانس، ما یه پدر و پسر رو دیدیم که هر دو مصدوم بودن. پدر از ناحیه گردن ترکش خورده بود، اومدن سوار آمبولانس بشن که ما هم سوار شدیم. من داشتم محل ترکش رو پانسمان میکردم. پسر کوچولو فوق‌العاده بیتابی میکرد، سراغ مادرش و خواهرش رو میگرفت. آدم نمیدونست واقعا تو اون لحظه باید به این بچه چی بگه.
پسر بچه یادمه با گوشیش داشت سعی میکرد به مادرش زنگ بزنه و میگفت من از مادر و خواهرم هیچ خبری ندارم. یکی از همکارای ما سعی کرد به اون بچه دلداری بده، گفت من مادرت رو دیدم که سوار آمبولانس شده. دیگه اونجا بود که واقعا نمیدونستیم چی کار باید کرد. منی که خودم حالا فرو ریخته بودم، حقیقتا خودم رو در این مقام میدیدم که باید به این بچه دلداری بدم. اسم چیه خاله؟ امیرعلی. کلاس چندمی؟ چهارم. سعی میکردم آرومش کنم که اشکالی نداره خاله، این صدای آره مثلا از میپیچه تو گوشت. گفت آره دستامو نمیتونم بذارم دو طرف سرم چون اذیتم میکنه. و منم داشتم میگفتم آره خاله طوری نیست، خوب میشی، مشکلی نداره اینا. یهو راننده آمبولانس داد زد یا ابوالفز یا امام حسین قیامت شده.
اونجا خیلی آشفته شدم و چطورم گفتم نمیزیادم، گفتم منم که درسشم خوندم هیچ کاری نمیتونم بکنم. و همینجور عصبی ناراحت با بغض حقیقتا یکی زدم توی صورت خودم و دوباره یه ذره آرامش برگشت و شروع کردم با یه نوای ریس توی ذهنم پلی شد، یه همخوانی از خون جوانان وطن لاله دمیده.
از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده.
و صورت آدم ها توی اون حالتهای بدی که وجود داشتن و غیر قابل تعریفه، وقت بر میگردوندم این زمزمه واقعا بهم آرامش میداد. بعد برای خودم میگفتم و یکی یکی آدم ها رو چک میکردم و میرفتم جلو. اون روز 32 نفر نبض نداشتن. چند تا از این آدم ها لحظات آخر بود و تون صحنه و تون لحظه سخت‌ترین کار ندیدن آرامش صورت این چهره هایی که با بدترین حالت ضربه خورده بودن اینا نبود. بدترین صحنه هم تصمیم گیری این بود که هنوز زنده است ولی آدمای دیگه‌ای رو مجبوری نجات بدی و شاید اونا برسن بیمارستان و کما اینکه این اتفاق هم افتاد و اونها جونشون نجات پیدا کنن. این تلخی ماجرا.
امیر رضا سنجری، یکی از پرستاران حاضر در حادثه تروریستی کرمان:
انفجاری که انجام شد صورت گرفت، موج انفجار باعث شد که شیشه آمبولانس ما بشکنه. آمبولانس ما که پر مصدوم بود دیگه، ما تقریبا داشتیم حرکت میکردیم. چون دیگه واقعا جا نبود. و تو همین اسنا بود که من یه آقای ارتشی رو دیدم، یه بچه بغلشه، سری دویدم سمتش، گفتم بچه رو بده، بعد گرفتم بغلم بچه رو. خیلی لباساش سوراخ سوراخ شده بود، شک کردیم که ترکش احتمالا خورده و خونریزی داشته باشه، که لباسشو در آوردیم، خونریزیشو کنترل کردیم به کمک همکارم. و اینکه سفت محکم هم منو چسبیده بود، یه جورایی واقعا دلم نمیومد بذارمش. مادرشون شهید شده بودن و مادر بزرگشون.
چون دویدن ها یه تیکه خوردم زمین، آرامشی که صورت‌های این آدم‌ها داشتن واقعاً منم آروم کرد. رفتم سمت بیمارستان افضلی پور. وارد بیمارستان افضلی پور شدم، یه صحنه عجیب و غریبی بود، میگن یه جای زلزله بیاد یه همچین حالتی. تعداد کسایی که لباس سفید داشتن، پزشکان، پرستارا، بچه بیوشی، اتاق عمل، ماما، از تعداد مریضا بیشتر شده. همه به صورت داوطلبانه هر کس هر جا که شنیده بود اومده بود که کمک بده. خدا رو شکر توی کمتر از 4-5 ساعت اولیه غالب این افراد تونستن حالا یه عمل جراحی بشن و اقدامات اولیه‌شون انجام بشه. خیلی آدم‌های مختلفی از هر جای، بچه‌هایی که اصلا بچه مهندسی که هیچ ارتباطی نداشتن، از کسایی که شهید شده بودن کاورشون می‌کردن، عکس می‌گرفتن، تلاش میکردن شناسایی بشن و به خانواده اعلامشون کنن.
پرستار قهرمان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان توی لحظه تصمیم گرفت به جای نجات جون خودش کاری رو که بلده انجام بده و کنار هموطنانش باشه. پرستار داستان ما آقای مهدی شیربانی تونست با انتخابش اتفاق مهمی رو توی کتاب زندگیش ثبت و نامش رو در تاریخ کشورمون و در دل مردم ایران ماندگار کنه.
من شب بعد از اینکه از بیمارستان اومدم خیلی عصبی بودم، خیلی حالم بد بود، بیشتر ناراحتی بیشتر. یه پست گذاشتم توی صفحه شخصی خودم، یه مدت طولانی بود که این دلنوشته رو که می‌نویسم یه ذره سبکم که این اتفاق افتاد و یه ذره حالم بهتر شد. تو دلنوشته بحثم بود که من نوشتم پرستار بودنه چیز عجیبیه، اینکه جایی که همه فرار میکنن تو داری میری به سمت حادثه. من اصلا نمی‌دونستم توی کلیپ جیغ زدم، گفتم پرستارم و اینا. فیلم رو گذاشته بودم و بعد یک ساعت دیدم کامنت ها داره میگه همه می‌دونستم پرستارم، پرستارم. یعنی اولش آدم گرم نمی‌فهمه چه اتفاقی افتاده. ما اون لحظه ها نمی‌فهمیدیم دقیقا چه مصیبتی به کشور ایران وارد شده، به مردم مسلمون وارد شده. خیلی از آدمایی که همون لحظات که من می‌رفتم بالا سرشون از برادرای افاغنه بودن. به خیلی از مصدومان که نگاه میکردی آدم های مذهبی نبودن که بگیم آره این آدم مذهبی بود، همه مثل آدم های این کشور بودن. اینجا بود که واقعا یه لحظه فرو ریختم که چقدر مرگ میتونه باز هم به آدم نزدیک باشه و چقدر به آدم قدر آدم های اطرافیانشو بدونه، چون هر لحظه ممکنه دیگه نباشن.
از خون جوان نان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر به قدشان سر بود، جانم سر بود، خدا سر بود، حبیب سر و خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل نیز و چومن در قرمشان جامه، خدا در قرمشان جامه دریده. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کینداری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری نه
این دارینه آه این دارینه آه این داریه چه
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
بسم الله الرحمن الرحیم
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق من. پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله محمود عبداللهی، نویسنده، محقق و عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. قسمت پایانی. قرآن کریم کتابی است که هر واژه اش پنجره ای است به سوی معنا و هر آیه اش نوری است برای روشنای راه، و آنگاه که تفسیر می شود عمق جان انسان روشن می گردد. تفسیر تلاشی است برای فهمیدن حکمت‌هایی که در لایه‌های واژه‌ها پنهان شده‌اند. در این مسیر استادانی بودند و هستند که در این عرصه ارزشمند وارد شده و ثمرات بسیاری از خود به یادگار گذاشتند. آیت الله محمود عبداللهی در شمار مفسرانی است که تفسیر را نه فقط در کلاس، که در رفتار، در نگاه و در تربیت نسل‌ها جاری کرده است. او درباره تدریس تخصصی خود در زمینه تفسیر قرآن کریم میگوید.
هر دیگه سه ماه به خدمت شما بخش های ادبیات بود که دوران سند تدریس میشد، یه مقداری کتاب مکاسب و اینا بود، اما عملا در بعد از انقلاب بیشتر ما این یه مقدار اولا تفسیرهای عمومی حوزه رو که در حوزه میدونید یه نظامی پیدا کرد دیگه، برای عرض به خدمت شما یه تفسیر عام می‌داریم که تفسیر پایه به اصطلاح در سطح دو باید بخونن طلب. اون درس قبلا درس یه عمومی بود برای اینا، سطح دو طلبایی که مکاسب می‌خوندن چه فایه می‌خوندن ما تفسیر رو بگذرونن تفسیر عمومی که متنشون اون جوامع بود اول، بعد تو سطح مایل پایه در نو در المیز اول مجموعه بیان بود، بعد المیزان شد. یه 7-8 سال من این درسای عمومی رو تو مدرسه فیزیک یا مدرسه های گلپایگانی میگفتم، چون متمرکزم بود اول، که درسای مختلف نبود متمرکز بود اون تفسیر رو میگفتم. عرض میشه که بعدش دیگه درسای ما تبدیل شد به این بحثای قرآنیمون تبدیل شد تو تخصصی ها، یعنی تخصصی تفسیر من شاید میشه گفت حدود 10-20 سال تقریبا این ادامه پیدا کرد که من در این تخصصی تفسیر قرآن بحثای گاهی ترتیبی ولی اکثرا موضوعی در مسئله نبوت در قرآن، امامت در قرآن، بحث خود قرآن شناسی، اقتصاد، مباحث اقتصادی قرآن هست به خدمت شما که حالا بعدش رو میکنم جزوه‌های درسی اون دار. یا در ما اون اول دو سه تخصصی بیشتر نداشتیم، الان ماشاءالله شده رشته های تخصصی، اما اون وقت 3-4 تا بیشتر نبود. تخصصی تبلیغ بود که در تخصصی تبلیغ عرض میشه که اونجا هم من کارهای تفسیری میکردم.
در روزهایی که اندیشه و تبلیغ دینی به پناه نیاز داشت، مؤسسه امام خمینی مأمن شد. آیت الله عبداللهی با حضور مؤثرش در این مؤسسه نه فقط درس گفت که اندیشه ساخت. او از تجربه تدریس خود در این مؤسسه پژوهشی میگوید.
ما در مؤسسه امام خمینی غیر از تدریس تفسیر، یعنی اونم تفسیر به همین شکل که گاهیش متن خواهی بود گاهی به همین صورت، از تو رشته کار مسئله قرآن گروه علوم انسانی قرآن، اونجا میشه گفت اونجا در مقایسه با تخصصی تفسیر کارایی بیشتری بود، حساب شده تر بود، با نظام بهتری بود اون گروه قرآن اونجا که من باشون کار میکردم. بعدا هم در قسمت دکتراشون دو سه دوره من قسمت دکتراشون علوم تفسیر قرآنشون باشون کار کردم. اونجا یکی دو کار دیگه هم داشتیم، کار گروه فارغ التحصیلای اونا که محقق بودن، پژوهش بودن، کارهای علمی که میکردن بنده نظارت میکردم یه گروهشونو که چند سال ادامه پیدا کرد، محصولات بیرونی هم خوبی داشت، فعالیت‌های زن و فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی در قرآن محصای خوب، چه چیز خوبی بود اون آقای طاهرنیا، یا ملائکه در قرآن، یا معجم اقتصادی در قرآن، آقای دکتر رجایی در من. این بخش قرآنیشون از خدمت شما بنده نظارت میکرد، از کاری بود که به نظر من کاری مفیدی بود که ما اونجا هم بالاخره نظارت میکردیم، در جلساتشون شرکت میکردم، بعدم نوشته هاشون رو در اختیار من میذاشتن، نگاهی میکردیم، ارزیابی میکردیم. بعد در ادامه همین کار در واقع دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تبدیل شد به پژوهشگاه. پژوهشگاه هم بخشای مختلف اومد، یه بخش قرآنی داشتن. اونجا هم باز من عضو هیئت علمی اونجا بودم، طرحهایی که بود میمدن گاجه به طرحه همین آقای دکتر سعیدی روشن، دکتر اسدی، آقای طلعت رجبی، آقای بابایی، اینا جزو اون هیئت علمی بودن که اونجا هم کارهای بلاخره عضو هیئت اون طرحهایی میمد گاجه به اون طرحها بحث میشد، یا اگر نوشته هایی بود از خدمت شما این نوشته های چین میشد.
مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، مجتهد، فیلسوف و بنیانگذار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه بود. او در زندگی پربرکتش منشأ خدمات بسیاری در زمینه‌های فکری و فرهنگی شد. آیت الله عبداللهی و یادی از مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
یاد کنیم از آیت الله مصباح که واقعا آیت الله مصباح بیوگرافیشون اون شرح حالی اون مقام معظم رهبری دادن، من توی مصاحبه گفتم یه شرح تفصیلی 200 صفحه‌ای میخواد، واقعا یه شرحی که بدون این که بخواد تبلیغ بی خودی باشه و بدون این یه شرح از کارها و ابعادی که ایشون انجام دادن، از جزء کارهایی که ایشون انجام دادن، یعنی البته با پیشنهاد جامعه مدرسین ابتدایش شد. ایشون غیر از اینکه خودشون یه کار کلامی حلقاتی رو تشکیل دادن برای مسائل اعتقادی و مباحث رو با یه جمع زیادی اساتید که یه طرفه بود بحث میکردن، اینجا شروع شد که 5 حلقه 5 تا گروهشون تشکیل دادن از اساتید دانشگاه تهران و فضلای حوزه، یکی اقتصاد بود، یکی جامعه شناسی بود، یکی روان شناسی بود، یکی تاریخ بود، یه پنجمی هم بود حالا یادم نی، که خب این 5 گروه میمدن از اساتید تهران و 5 زداد جاش هم مرکزش هم تشکیلات نبود، همین مؤسسه در راه حق بود، حلقاتش اونجا تشکیل، هفته یه اونجا تشکیل کار میکردن این محصول کار رو. بنده در گروه اقتصاد شرکتم، اعضایش هم همه طول مدرسی که جزو شورای نگهبان اسد محمد رضا مدرسی از قوم، آقا نظری ایشون هم بودن، آقای مصباحی. این گروه از خدمت شما هر هفته میشد، تابستان هم یه تابستان یادم نیاد 2 تابستان ما میرفتیم دانشگاه تهران، یه امام در بیسو به اصطلاح یادم ماه رمضان، خودم این اساتید بودن از شو که خب افرادم با خانواده هاشون اونجا مستقر شده بودن در دانشگاه الزهرا، باز خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح هم خودشون هم با خانوادهشون در کنار آقایون بودن، از شو صبح غذا تشکیل میشد مرفتون. بالاخره حالا از کارهایی که اونجا انجام شد، حالا کار جمعی، یکی اقتصاد اسلامی بود، یک کتاب چاپ شد از محصول همون کار بود که تقسیم شد بخشش به منده و منده بود عربوشه که. بعدش البته ادامه کار مبانی اقتصاد اسلامی که اون کار کاملتری بود که اون دیگه بنده نبودم، آقای مصباحی و آقای نظری بودن با چند تا از اساتید زیر نظر آقای هاشمی عرض به خدمت شد. اون کاری که بعد کار بنده بود اینجا مباحث فقه الاقتصاد تو بخشای بانکی، عملیات بانکی مثل مضاربه، مساقات، تعاونی ها، شرکت ها، عملیات بانکی که 2 تا جزوه در آمد از اینجا. بعد هم همین جزوه باعث شد که مجله نور علم، نور علم هر به خدمت شما، این که چاپ میکرد، ما عضو جامعه نبودیم اما این مقالات ما رو چاپ کردن، حالا 1 سال 2 سال یادم نید 15 تا 10 تا 12 تا همین به اصطلاح عملیاتی که مالی تحصیلات بانکیه که بعد شد. این بخشای اینجوری شد که کار تألیفی و تحقیقیمون شد در این بخش همکاری حوزه و دانشگاه و کارهای مرحوم آقای مصباح که ایشون سرپرست میکرد. و عجیبه اینه که ایشون حالا این هر روزی که یکی از این حلقات تشکیل می شد، خود ایشون تو همه این حلقا شرکت میکردن و نظریه پردازی میکردن. یعنی حالا ما اون رو بکنم، یعنی در بحث فقه اقتصاد که میشه خوب و فقا اون اساتید در حلقه خدمت شما اظهار نظر میکنم. من اساتید دانشگاهش رو اسم نبودم، بلاخره اینجا یاد کنیم، آقای دکتر داوودی، آقای دکتر صدر بودن عضو اون میمدن، آقای دکتر جمشیدی بودن از اصفهان میدن و افرادی ها.
در مسیرهای دور و نزدیک، در کوچه‌های خاکی روستاها و گوشه گوشه شهرها، ردپایی از کسی مانده است که برای گفتن، برای شنیدن